الجنه کمن رآها، هم و النار کمن رآها. متقین کسانی هستند که گویا بهشت رو میبینن، آتش رو میبینن. عنایت کنید پیغمبر خدا یه همچی جوانهایی رو تربیت کرده، انسانهای معتقد، انسانهایی که خدا رو باور کرده بودن، قیامت رو باور کرده بودن، به باور رسیده بودن. هم و الجنه کمن رآها، هم و النار کمن رآها. پیغمبر خدا وقتی این جوان این اظهارات رو کرد، فرمودن که هازا عبدون نور الله قلبه بالایمان، این بنده است که نور ایمان در دل او تابیده، خداوند دل او رو، روح او رو منور کرده، روشن کرده، تاریکی در وجود او نیست، ایمان قلب او رو روشن کرد. بعد بهش فرمودن که چی میخوای از خدا من در حق دعا کنم خداوند بهت عنایت کنه؟ جوان در جوانی کانون آرزوها و آمالهاست، گفت یا رسول الله من یه خواهش دارم، خواهشم اینه دعا کنید من شهید بشم در راه خدا، این خواهش من هست. پیغمبر خدا دعاش کردم. بعد از یه مدتی یه جنگی که اتفاق افتاد، از شهدای اون جنگ بود این جواب. علی ای حال بایستی مسائل اعتقادی رو بیشتر بهش پرداخت، خصوصا جوانهای ما. مسائل اعتقادی اگر در جوانها نهادینه شد، به اون باور لازم رسیدن، بیمه میکنه مسائل اعتقادی انسان رو، نمیذاره دیگه انسان بلغزه. پس یک وظیفه بر اساس فرمایش حضرت صادق سلام الله علیه در عصر غیبت، حفظ دینه، حفظ مسائل اعتقادی است، باورها رو در خودمون تقویت بکنیم، این باورها در ما تقویت بشه، و باورها که تقویت شد انسان تو صراط میمونه. این یک وظیفه. بعد که باورها در ما تقویت شد، اون وقت میرسه به وظیفه دوم. وظیفه دوم عمل هست. انسان وقتی به باور رسید، خدا باور شد، قیامت باور شد، دین باور شد، اهل نماز میشه، اهل روزه میشه. احیانا اگر کسی رو دیدید نسبت به نماز کاهل، سست، نسبت به انجام این فریضه الهی روزه سست، این نشان میده تو مسائل اعتقادی مشکل داره، ضعف داره، مسائل اعتقادیش کمرنگ شده، اون باور رو نسبت به خدا و معاد نداره. وظیفه دوم احکام اسلامه. دین با احکام گره خورده است. نمیشه یک کسی خدا رو باور کنه نماز نخونه، خدا رو باور کند روزه نگیره، معاد رو باور کند به امور دینی پایبند نباشه. این که پیغمبر خدا فرمود الصلاة عمود الدین، نماز ستون دینه، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، این باور رو میطلبه. اگر اون باور باشد، نماز هست، سایر امور عبادی هست. انشاءالله این دوتا وظیفهی که عرض شد در عصر غیبت، این دوتا وظیفه رو عنایت بفرمایید، یکی اعتقادات و یکی هم احکام رو. و عرض شد احکام مبتنی بر اعتقادات، اگر اعتقادات در انسان تقویت شد، انسان از اون باورهای لازم برخوردار شد، حتما نسبت به امور دینی، افعال، کارها توجه بیشتری میکنه، تعهد بیشتری رو خواهد داشت. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان. آجون عصر غیبت است، ما هم چشم براه هستیم. ما تتصبر فی انتظار که ایها المحی الشریعه، ما که نادید خریدار توییم، همگی عاشق دیدار توییم. نه خریدار گرفتار توییم، نه گرفتار، چه بیمار توییم. چه شود چهره به ما بنمایی، غم هجر از دل ما بزدایی. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا اون چه خیر و خوبی برای بندگانت مقرر کرده ای شامل حال ما نیز بگردان. جوانهای عزیز ما را از حجمه دشمنان حفظ کن. امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح و در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. مرزا منظورین از اونها را لباس عافیت بپوشان. کشور ما، نظام ما، روحانیت ما، مراجع ما، رهبر بزرگوار ما رو حفظ کن. حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای چراغ چشم طوفان بار ما، بیش از این غافل مباش از کار ما. هر زمانی در بروی ما مبند، گرچه کوته دیده ای دیوار ما.
شکران که خواب میگیرد بشه، رحمتی بر دیده بیدار ما. ای که با هر کس چو گل بشکفته ای، بیش از این نتوان نهادن خار ما. بیش از این نتوان نهادن خار ما.
ای چراغ چشم طوفان بار ما، بیش از این غافل مباش از کار ما. هر زمانی در بروی ما غمن، گرچه کوته دیده ای دیوار ما.
کاشکی آن رخ نبودی در نقاب، تا نکردی مدعی انکار ما. با چنان ساعد که بر بازوی او، حس نفیشن پنجه ایار ما. خلق عالم گر شون اغیار و خلق، خلق عالم گر شون اغیار و خلق. نیست غم گر یار باشد یار ما، او هدی می بوز خاک آستان. کندران حضرت نباشد بار ما.
ای چراغ چشم طوفان بار ما، بیش از این غافل مباش از کار ما. هر زمانی در بروی ما مبند، گرچه کوته دیده ای دیوار ما.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان هستیم. امروز به زندگی چهارمین سفیر امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میپردازیم و برای آشنایی با این شخصیت بزرگ از شما دعوت میکنیم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
در برنامه امروز قصد داریم به زندگی ابوالحسن علی ابن محمد سموری، چهارمین و در واقع آخرین سفیر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در دوران غیبت صغرا بپردازیم. در زمان حکومت عباسیان، ائمه معصوم علیهم صلوات الله با شرایط بحرانی روبرو بودند و همین موضوع باعث شد تا اون بزرگواران سفیرانی رو برای ارتباط با مردم انتخاب کنند. حسین ابن روح نوبختی به دستور امام عصر علیه السلام قبل از وفاتش ابوالحسن علی ابن محمد سموری رو به عنوان سفیر چهارم حضرت مهدی علیه السلام معرفی کرد. در فرصت پیش رو حجت الاسلام بر مسلمین علی فاضلی هیدجی ما رو با این شخصیت بزرگوار شیعه آشنا می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به یاری خداوند متعال در رابطه با چهارمین سفیر امام علی ابن محمد سموری با هم صحبت می کنیم. کنیه‌اش ابوالحسن هست. عدالت، امانت، جلالت و بزرگواری او نیازی به بیان ندارد. با مرگ او غیبت امام تمام و دشواری های شیعیان شروع شد. عالمان با تلاش وافر و احتیاطات گسترده‌ای که دارند همچنان سرگردان و نگران ماندند. آیا رضایت امام به دست آمد؟ سمر روستایی در نزدیکی بصره به طرف واسط هست. تاریخ ولادت این بزرگوار رو نمیدانیم، ولی خاندانش با وکیلان امام در ارتباط بودند. دو نفر از خاندان او نیمی از زمین‌های خود را وقف امام عسکری کرده بودند. از سال 326 تا 15 شعبان 329 یا 28 که خواهیم گفت این اختلافو، سفیر امام بوده یا 2 سال یا 3 سال. چون مدت سفارتش کوتاه بود و زمانه او هم فوق‌العاده بر شیعیان دشوار بود، یا فعالیت گسترده‌ای نتونست بکنه یا به جهت تقیه فعالیت‌های او گزارش نشد برای ما. بارگاه او در منطقه از بغداد نزدیکی مسجد براسا محل زیارت شیعیان هنوزم هست و شیعیان به زیارتش میرن. علامه هلی نام او را علی ابن محمد سموری، یعنی میم با زمه باشه. به هر حال نیابت جناب علی ابن محمد سموری به وصیت صریح حسین ابن روح نماینده سوم انجام شد که تبرسی می نویسه همه نواب به وصیت اون نائب پیشین انتخاب می شدن. بعد امام علیه السلام که خب نام نگاری شیعیان داشتن، توسط اون نائب نامه ها می آمد و برمی گشت، این نامه ها نیابت اون نائب رو تثبیت می کرد. این مختصری از بیوگرافی این مرد بزرگواره.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، شکر تو هست هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق شنیدیم که ما رو با گوشه ای از زندگی ابوالحسن علی ابن محمد سموری آشنا کردند. ابوالحسن علی ابن محمد سموری این افتخار رو داشت که سفیر حضرت ولیعصر علیه السلام در دوران غیبت صغرا باشه. سموری از خاندانی متدین و شیعه بود که در خدمتگزاری به اهل بیت علیه السلام از شهرت بسیاری برخوردار بودند و همین اصالت خانوادگی و کمک‌های فراوان این خانواده به اهل بیت علیه السلام باعث شد که در امر سفارت با مخالفت چندانی روبرو نشه. اما علی ابن محمد که از کارگزاران امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام و امام زمان ارواح نافدا بود، فرصت چندانی برای سفارت امام نداشت، ولی در حدود 3 سالی که بیرق سفارت رو بردوش می کشید خدمات ارزنده‌ای انجام داد و اعتقاد شیعیان به جایگاه و ایمان اون مثل سایر سفرا بود و طبق روایت شیخ صدوق ایشون رو سفیر راستین امام معصوم می شناختند. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو درباره این شخصیت بزرگ به اتفاق می شنویم.
در این قسمت به تعدادی از کرامات و توقیعاتی که به دست او به شیعیان رسید می پردازیم، چون عرض کردیم که متاسفانه بسیار گزارشات کمی ما در رابطه با نائب چهارم امام علیه السلام داریم. کرامتی را هم شیخ صدوق هم شیخ طوسی هر دو از این بزرگوار نقل می کنند که احمد ابن ابراهیم نامی گزارش می کنه این کرامت را. میگه در بغداد در مجلس مشایخ شیعه نشسته بودیم، عالمان بزرگ شیعی در مجلسی نشسته بودند. احمد ابن ابراهیم میگه ما هم اونجا بودیم، در این جمع نشسته بودیم. نایب چهارم امام بدون هیچ پیش زمینه ای یک دفعه فرمود که خداوند علی ابن حسین بابویه قمی را رحمت کند که همون پدر صدوق باشه. میگه مشایخ علما احتمال دادن که او پس فوت کرده چون زنده بود. اون تاریخ رو نوشتن. چند روز بعد از قم خبر رسید که صدوق از دنیا رفت. تاریخ وفات همون روز بود. شیخ طوسی در همین باره داستان دیگری هم داره. میگه در سال وفات صدوق پدر گروهی از قم به بغداد آمده بودن. خب اینا به دیدار سموری رفتن، نایب امام زمان بود. سموری از حال صدوق پرسید، گفت صدوق علی ابن بابوی حالش چطوره؟ اونها پاسخ دادن که ما با نامه از احوال قم با خبریم، حالش خوبه، حال صدوق خوبه. خوب اینا هر روز که می آمدن پیش سموری میگن یک روز که ما رفتیم و نشستیم پیش نائب چهارم، به ما گفت که آجرکم الله فی علی ابن الحسین، خدا شما را اجر بده، فقط قبض فی هذه الساعه، در همین لحظه علی ابن الحسین از دنیا رفت. که این گروه میگه ما هم روز هم ماه و هم دقیقا ساعت اون سخن رو یادداشت کردیم. 17 روز بعد که خبری از قم به ما رسید، دقیقا صدوق همون روز و همون ساعت از دنیا رفته بود. خب اینا کراماتی است که عالمان ربانی دارن و از این مرد بزرگ هم دیده شده. متاسفانه من هر چقدر گشتم توقیعی به نام علی ابن محمد نیافتم که یه نامه ای شیعیان به این بزرگوار دادن و او به امام زمان داده و امام زمان برگردانده. شرایط زمانه رو نگاه کردیم، دیدیم بله فوق العاده یک زمان خشن که هر کسی به اتهام شیعیگری گرفته میشه، زندان انداخته میشه. یک سری توقیعات ما داریم که اینا بدون نامن، ما نمیدونیم توسط کدوم یک از 4 نائب اینا فرستاده شدن، برگردانده شدن، اینا هم کم نیستن. لذا احتمال دارد که یه سری از این توقیعات در زمان همین نائب 4 بوده، منتها چون شرایط سختی بوده دیگه نام کسی برده نشده که این نامه رو من توسط چه کسی فرستادم و توسط چه کسی گرفتم. یکی از این توقیعات رو من میخوانم. قاسم ابن علا که از شیعیان بزرگوار بوده، عالم بوده، میگه من نامه ای به امام نوشتم و فرزندار نمی شدم، دعای حضرت رو خواستم. این نکته هم مهمه ها. تو همه این نامه هایی که برای فرزند، برای حل مشکل در نایب قبلی گفتیم، ابو غالب زراری نامه نوشت و با همسرش در اختلاف بود، در همه اینها دعای امام خواسته شده. نسألک الدعا، اسألهو الدعا، دعای امام رو میخوان. خب دعای امام اثرگذاره. پاسخی که قاسم ابن علا میگه در اون نامه برای من آمد این بود که اللهم مرزقه ولدن ذکرن تقربهی اینو وجعل هذا الحمل الذي له وارثان، خدایا به او پسری بده که چشم روشنی او باشد و همین حمله هم که الان هست اینو وارث او قرار بده، یعنی زنده بمانه از دنیا نره. که قاسم میگه من اصلا خبری نداشتم، همسر من حمل دارد، مریض بود همسرم و هیچ احتمال نمیدادیم. بعد که من برگشتم رفتم خانه، همسرم حالش خوب شد، ازش پرسیدم که خب مریضی شما چی بود؟ گفت که ما قابله آوردیم، این مریضی من از همون حمل من بوده، من در واقع مریض نبودم، من حامله بودم. و اون دعای دوم امامم شاید اشاره به همین که این همسرش مریض بوده و احتمال داشته این حملم از بین بره، دعای دوم امام به این اشاره بوده که امام هم فرزندی رو خواستن برای او، هم دعا کردن که حال همسرش خوب باشه و این فرزند بمانه. شیخ طوسی وفات علی ابن محمد را سال 329 دانسته که در خیابان خلنجی از درب محول، یکی از 4 دروازه اصلی بغداد، به خاک سپرده شد. او گزارش میکنه که در 15 شعبان همون سالی که صدوق از دنیا رفت، اینم از دنیا رفت. شیعیان به هنگام مرگش در کنارش نشستن و از نائب بعدی پرسیدن، او چیزی نگفت، تنها گفت که دستوری در این باره دریافت نکرده ام. پرسیده شد به چه کسی وصیت میکنی؟ این عبارت آخرین عبارت این بزرگواره، لله امرن هو بالغه، خدا کاری دارد که اونو میخواد انجام بده که همون غیبت کبرا باشه که دیگه امام زمان کلن از دسترس خارج باشه. در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 393 تا 396 این گزارش وفات علی ابن محمد سموری آمده. منتها شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه 328 رو معرفی میکنه که خب سال وفات پدرش هم هست. شوشتری گزارش صدوق و صحیح تر می دانه که اگه اینجور باشه 328 از دنیا رفته. این مهم است به خاطر اینکه سه عالم بسیار بزرگ شیعی تو یک سال از دنیا رفتن: پدر صدوق، خود شیخ کلینی و نایب چهارم امام. اینا گزارش های مختلف داریم که اینا یک سال از دنیا رفتن، تو یک سال. حالا این سال آیا 329 یا 328 هست؟ محدث بهرانی می نویسه که اون سال به تناسر و نجوم معروف شد. یه سالی بود که در یک شبی شهاب سنگ‌های زیادی از آسمان افتادن. تناسر و نجوم یعنی افتادن ستارگان، که به شهاب سنگم ستاره گفته می شد. تفعلم زدن که امسال عالمان زیادی از دنیا خواهند رفت، که هم اینجورم شد که دیگه سه عالم درجه اول شیعه: کلینی، سفیر چهارم سموری و پدر صدوق. اما بالاخره این سال 328 یا 329 که اختلافی است میان صدوق پسر و شیخ طوسی، این اختلاف تا به امروز باقیه. حالا دوستان اگر یه مقدار بخوان پیجویی کنن، میتونن در قاموس الرجال جلد 9 صفحه 661 این رو پی بگیرن و اطراف این اختلاف رو اینجا نقل کرده.
مسلم، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت. با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان هستیم از شبکه سراسری معارف. دوستان گرامی، دوران نیابت ابوالحسن علی ابن محمد سموری دوران ظلم و خفقان حکومت عباسی بود و همین موضوع باعث شد فعالیت‌های سموری در قیاس با سفیران قبلی مخفیانه‌تر باشه. در این لحظه به اتفاق شما شنوندگان عزیز راز سرنوشت، بخش سوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو میشنویم.
مهمترین توقیعی که به دست علی ابن محمد سموری رسید، که گفتیم از توقیعات دیگرش خبر نداریم، آخرین توقیعی است که از امام رسیده، که دیگه ما بعد از این به شکل رسمی توقیعی نداریم. چند روز پیش از وفات سموری نامه ای به این بزرگوار رسید که من ترجمهشو میخوانم برای دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سموری، خدا به برادرانت درباره تو پاداش نیکو دهد. تو تا 6 روز دیگر از دنیا خواهی رفت. کارهایت را تجمیع کن، به کسی وصیت نکن تا جای تو بنشیند. غیبت دوم، که بعضی نسخه ها داره الغیبت تامه، بعضی نسخه ها داره الغیبت ثانیه. غیبت دوم یا غیبت تام شروع شد. من پس از این ظاهر نخواهم شد تا خدا اجازه دهد. اجازه خدا نیز پس از مدتی دراز که قلبها قسید و زمین پر از ستم شود خواهد بود. به زودی کسانی نزد شیعه می آیند و ادعا می کنند که نائب من هستند. پیش از خروج سفیانی و شنیده شدن صیحه آسمانی، هر کسی چون این ادعایی کند دروغگوست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این ترجمه توقیعی است که اون وجود مبارک، آخرین توقیع به آخرین سفیر و نماینده خودش فرستاده. خب این توقیع را علی ابن محمد به بعضی از شیعیان نشان داد. اونها هر روز می آمدن خانه او. دقیقاً 6 روز دیگر سموری به حال احتضار افتاد و به کسی هم وصیت نکرد، فقط این عبارت رو گفت که لله امرون هو بالغه، خدا بنای کاری را دارد که تصمیم گرفته اونو الان انجام بده، که عبارت باشه از دیگه غیبت تام. این توقیع مبارک دو سه تا پیام عمده داره که من عرض می